رادیو فرداست.
به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. و سومین بخش به این معنی است که این آخرین بخش از این برنامه خواهد بود، چرا که یک ساعت رو پشت سر گذاشتیم و تنها 30 دقیقه باقی مونده است. در آغاز این بخشم تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اگر ایران در امنیت نباشد، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها به هشدارهای سپاه تمکین نکنند، عواقب بسیار بدی برای آنها خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز شنبه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان درگیری ایران و آمریکا گفته است، امکان درگیری به گفته او به میزان حماقت غربی‌ها بستگی دارد. ناوگان پنجم آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند. ایران و آمریکا پیشتر در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق با یکدیگر در خلیج فارس درگیر شده اند. دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای آنچه آن را تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندکی پیشتر در روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته است با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند، بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه خود آورده است ایران پس از فرستادن آدمهایش به آمریکا برای ترور سفیر عربستان سعودی و دست زدن به حمله هایی در جمهوری آذربایجان، بانکوک، تفلیس، دهلی نو و آفریقا، اینک افشا شده که قصد ترتیب دادن حمله هایی در قبرس را داشته است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس سیاسی بودن بازداشت جوان لبنانی را تایید یا رد نکرده و سخنگوی پلیس تنها گفته است این موردی امنیتی و جدی است و توضیح بیشتری نیز در این باره نمیتوانیم بدهیم. و ناظران سازمان ملل از روستای تریمسه که یکی از خونین ترین کشتارهای دست جمعی به دست ارتش سوریه در آن روی داده بازدید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناظران سازمان ملل که روز شنبه وارد روستای تریمسه در استان هماه شدند، با جویهای خون در خانه‌های مسکونی، مدرسه ای آتش گرفته، ده‌ها جنازه در یک گور دست جمعی و نیز با پوکه‌های گلوله توپ و خمپاره روبرو شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان روستای تریمسه را حدود 220 تن اعلام کرده اند. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، این کشتار را نفرت انگیز خوانده و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته است که حکومت سوریه با به کار بردن سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تعهدات خود را نقض کرده است. و باز هم درباره سوریه، سفیر سوریه در عراق که هفته پیش به مخالفان حکومت دمشق پیوست، روز شنبه در گفتگو با تلویزیون الجزیره ایران را بخشی از مشکل سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نواف فارس دولت تهران را متهم کرده که نوری المالکی را برای حمایت از موضع تهران تحت فشار قرار داده است. و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در قاهره بر حمایت واشنگتن از گذار مصر به سوی دموکراسی تاکید کرد. خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود محمد عمر بر حمایت آمریکا تاکید ورزید. ساعتی پیش از آن خانم کلینتون با محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، به گفتگو نشسته بود. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا خواهان پایبندی مصر به پیمان صلح مصر و اسرائیل است. خانم کلینتون در سفر 2 روزه خود به مصر با ژنرال حسین تنتاوی، فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح مصر، دیدار می کند. همچنین قرار است وی با فعالان زن و رهبران کلیسای قبطی ها نیز دیدار و گفتگو کند. و خبر آخر این که بارش ذرات رادیواکتیو ناشی از یک انفجار بزرگ خورشیدی به کره زمین رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، سازمان فضایی اروپا اعلام کرده طوفان خورشیدی تاکنون به ماهواره‌ها خساراتی وارد نیاورده است. سازمان‌های بین‌المللی فضایی پس از پدیدار شدن شعله‌های عظیم از سطح خورشید موسوم به فوران‌های خورشیدی انتظار بارش ذرات و طوفان خورشیدی را داشتند. سازمان فضایی اروپا می‌گوید ساکنان نیمکره شمالی ممکن است بتوانند شاهد نورهایی شبیه سرخی سپیددم باشند. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. در این سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر ما، روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق خواهیم زد. برخی از پاسخ‌های شما به پرسش دیروز رادیو فردا رو با صدای خودتون خواهیم شنید، اما پیش از اون اجازه بدید که یکی دو گزارش بشنویم. خانواده محمد صدیق کبوتوند میگویند طی تماسی تلفنی به آنها اطلاع داده شده که آقای کبوتوند در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده، اما در مراجعاتی که به بیمارستان‌های طالقانی و مدرس داشتند هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. محمد صدیق کبوتوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با مرخصیش از حدود 50 روز پیش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش می‌گویند به شدت نگران وضعیت او هستند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبوتوند، ابتدا درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است.
ما امروز تماسی داشتیم که به من اطلاع دادن آقای کبوتوند رو بردن بیمارستان طالقانی، که من بعد از شنیدن این خبر بلافاصله به بیمارستان طالقانی مراجعه کردم و تو قسمت اطلاعات و پذیرش نگاه کردن، گفتن که همچین مریضی نداشتن. خب از اونجا مراجعه کردم بیمارستان مدرس، بیمارستان مدرس هم همینطور، بیمارستان شهدا هم رفتم، باز گفتن که همچین مریضی نیاوردن و من مجبور شدم با اینکه ساعت تعطیلی هم بود به دادسرا اوین مراجعه کردم که اونجا چون کسی جوابگو نبود، سرباز گفتن که هیچ کس الان اینجا نیست که بتونه جواب بده، مجبورم که فردا صبح زود مراجعه کنم به دادسرا که ببینم آیا این خبر صحت داشته یا نه.
شما الان هیچ راه ارتباطی دیگه ای با زندان ندارید خانم حسنی؟ مثلا همبندی های آقای کبوتوند که از وضعیت ایشون با خبر بشید؟
نه متاسفانه خب تلفن های زندان همشه که یک طرف از خود زندانی تماس میگیرن، ولی تلفن های کبوتوند هم که 5-6 ماه کلن قطع شده بود. فقط الان تنها کاری که میتونیم بکنیم میمونه برای فردا صبح که وقت اعدامی مراجعه کنم به دادسرا.
امروز دقیقا چند روز از اعتصاب قضایی آقای کبوتوند میگذره؟
49 روز.
و الان نگرانی شما از این بابته که ممکنه حال جسمی ایشون بر اثر این اعتصاب قضا وخیم شده باشه؟
100% ما آدم نگرانیمون خیلی بیشتره، بخاطر هم اعتصابشون، همین که خب وضعیتشون سری آخه که ما دیدیم چندان خوب نبوده.
حال جسمی آقای کبوتوند در ملاقات آخرتون چطور بود؟
خب ملاقات آخر که ما دیدیم ایشون خیلی رنگ پریدستر و ضعیفتر شده بودن، چشماشون گود رفته بود و دور چشما سیاه شده بود، ضعف عمومی داشتن. بعد طبق گفته خودشون هر شب ایشون رو برای عفونت کلیه‌شون که شدیدتر شده بود به بهتری می‌بردن و آمپول بهشون تزریق می‌کردن.
خانم حسنی، آقای کبوتوند در اعتراض به چی دست به اعتصاب قضا زدن؟ خواستشون چیه؟
خواستشون درخواست مرخصی که الان 5 سال از بازداشتشون میگذره، ایشون برای یک روزم نتونستن مرخصی بگیرن. بعد این اواخرم که به خاطر بیماری فرزندشون خب نگران بودن و دوست داشتن کنار فرزندشون باشن که درخواست مرخصی دادن، ولی متاسفانه هیچ نتیجه نداشت. خب ایشون در اعتراض به این دست به اعتصاب قضا زدن.
پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبوتوند، در گفتگو بود با همکارم مهتاب وحیدی راد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
عزیزان شنونده، اجازه بدید که پرسش روز رادیو فردا رو براتون بخونم. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون ایران انتقاد کرد. اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی گفت، نقل قول مستقیم است از فرمانده نیروی انتظامی، در فیلم ها خوردن مرغ را نشان می دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی میگویند که خودمان چاقو دست میگیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت. حالا نظر شما شنونده خوب ما در مورد این سخنان چیست؟ آیا نشان ندادن تصاویر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از تلویزیون دولتی مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور را حل می کند؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید و ترجیحاً با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام هاتون رو برای ما بگذارید تا در بخش‌های مختلف خبری و از جمله صبحانه با خبر همین برنامه بتونیم اونها رو پخش کنیم. و اما سوال دیروز ما رو برخی از شما شنوندگان گرامی تماس گرفتید، پیام هایی گذاشتید و همکنون میریم که اونها رو بشنویم. اما اجازه بدید که به اونهایی که برنامه دیروز رو نشنیدند یادآوری کنیم که این پاسخ به چه سوالی است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران تحریم رو از الطاف الهی توصیف کرده بود و گفت که تحریم ها ملت ایران را هر روز استوارتر و آسیب ناپذیرتر می کند. همچنین گفته بود که ما از فقر نمی ترسیم. و این مطلع پرسش روز دیروز شنبه 24 تیر ماه رادیو فردا بود. نظر شما را در این باره خواسته بودیم، پرسیده بودیم آیا شما تحریم های اقتصادی رو به نفع مردم و کشور ارزیابی می کنید؟ و برخی از شما شنوندگان عزیز واقعا باور دارید که رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه های شما.
در خصوص صحبت های امام جمعه تهران که گفته ما از فرق نمی ترسیم و تحریم تاثیر نداره، راست میگی. اونا که مشکلی ندارن که بخوام بترسن، فقط این مردم بدبختن که با فشار تحمل کنن.
قربون دهنت حاج آقا، حرف حساب گفتی، منم با تو هم عقیدم. چون مگه همین تحریم ها و فشار ها باعث بشه مردم به خود بیان و یه فکری به حال شما ها بکنن؟ البته اگه این قوی ها دست از این تحریم ور ندارن.
بله، برای آقازاده ها که جیباشون پر از پوله و الان میلیارد ها میلیارد اختلاس میکنن، مسلما تحریم ها هیچ تأثیر رویشون نمیذارن. اون مردم بدبخت و بیچاره و کارمنده که اون فقیره که زیر بار این تحریما داره داغون میشه، بچه هاشون دارن داغون میشن که حتی نمیتونن یه بستنی برای بچه هاشون بگیرن.
آقای صدیقی، شما نشستید به قول معروف نه کار میکنی نه کارگری میکنی، نه میاد تو خیابون، همه چی واسه مهیاست. چطور میگی آقا تحریم واسه ما نوسته؟ غنیمت بشمونیم، ما از فقر نمیترسیم، مردم از فقر بیچارگی دارن زندگیشون از دست میدن.
آقای خمینی اون زمانی که بودن فرمودن که جنگ برکت و نعمته و دستاوردش هم این بود که اینقدر دزدی ها توی همون زمان انجام بدن. آقا این جیباشون رو پر کردن و الان هم عده کنار نشستن. این آقا هم راست میگه، چون هم آجومه میگه تحریم ها برکت و نعمته. دلارهایی که از ایران خارج کردند و اون حساب بانکیایی رو که از این طریق تحریم ها و تورم ها دارن پر میکنن، خودش به هر حال مطلبیه که باید مد نظر داشته باشیم.
بمبتون ساختن الطاف الهیه، خدا گفته بمب اتم بسازید و مردم رو در فشار تنگنا قرار بدید، بنزین و گازوئیل و نفت نان و مرغ مردم رو گرون کنید. خداوند از الطافش چیزی برای بنده‌اش کم نگذاشته. این سران مملکت هستند که این الطاف رو به غضب خدا تبدیل میکنند.
در پاسخ به صدیقی آخوند نماز جمعه تهران باید بگم شما که غم فقیری ندارین، شما که غم فقر ندارین، راست میگین، هرچی بگین برای مردم ایران میگیم، شما که غم اونا رو ندارین آخه. پس برای این چه حرف نابخردانه و بیرحمانه که از دهن شما روز نماز جمعه گفته میشه.
و به یک پیامک توجه بفرمایید. آقای مجید از یزد نوشتن که صادقانه عرض کنم بیشتر تحریم ها ناجوان مردانه و دور از معرفت است. برای مثال تحریم قطعات هواپیماهای مسافربری. اینجور تحریم ها بر ضد مردم ایران نه دولت ایران است. به نظر من امام جمعه تهران درست گفته. تحریم ها باعث خود باوری و خود اتکایی می شود. سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفتید. 2-0-420-22-11-22-112 عزیزان، جاییست که میتونید با صدای خودتون پاسخ پرسش امروز ما را بدید. پاسخ پرسش امروز ما در مورد آیا نشان ندادن تصاویر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از تلویزیون دولتی مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور را حل می کند، چرا که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون ایران انتقاد کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همراهان صبحانه با خبر، وقت اون رسیده که سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده تا با هم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز و ملت ما از کشف بزرگترین شبکه زمینخواری تهران در نیروی انتظامی خبر دادن.
بله، امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز، ملت ما و برخی دیگر از روزنامه‌ها از قول معاون دادستان تهران گزارش دارند که یک افسر بلندپایه نیروی انتظامی و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در ارتباط با پیچیده‌ترین پرونده زمین‌خواری در تهران بازداشت شدند. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، در حالی که قرار است امروز یک شنبه آخرین جلسه دادگاه تخلف بانکی 3000 میلیارد تومانی برگزار بشه، همزمان معاون دادستان تهران مرتضی ترک گفته که در یک پرونده پیچیده زمین‌خواری که دادستانی به اون رسیدگی کرده، شماری از افرادی که در نیروی انتظامی اشتغال داشتن از طریق منابع و فایل هایی که در فرودگاه ها آرشیف شده بود به اسامی کسانی که در دهه نخست پس از انقلاب ایران رو ترک کرده بودند دسترسی پیدا کردند و از این طریق به زمین ها و خانه ها و املاک این اشخاص رسیدن و اونها رو تصاحب کرد. در این حال روزنامه ملت ما نوشته که معاون دادستان تهران اسم این مقام نیروی انتظامی رو به طور کامل فاش نکرده و از او به عنوان ه الف با اسم اختصاری نام برده و گفته که ایشون پس از دسترسی به این اسامی اشخاصی که در دهه اول انقلاب ایران رو ترک کرده بودن از طریق نیروی انتظامی و شعبه های مختلف کلانتری ها در نیروی انتظامی برای املاک این افراد پرونده ساخته و از طریق جهل اسنادی اونها رو تصاحب کرده. علاوه بر این، معاون دادستان تهران گفته که در جریان این پرونده این مقام هایی که در نیروی انتظامی در زمین خاری دست داشتن تونستن از برخی نهادهای حکومتی و دولتی از جمله آب منطقه‌ای تهران بر اثر شکایت هایی که انجام دادن پولهایی دریافت بکنند که برای نمونه در همین مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران 2 میلیارد تومان پول دریافت کردند.
و روزنامه خراسان اظهارات نماینده ولی فقیه درباره عدم همراهی بخشی از فرماندهان سپاه در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات رو برجسته کرده.
بله، روزنامه خراسان خبر مهمی منتشر کرده امروز و نوشته که علی سعیدی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، روز شنبه در جریان 18مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه پاسداران که در مشهد برگزار شده، طی سخنانی گفته که ما باید ابعاد ولایت مداری رو در اعضای سپاه پاسداران بار دیگر مورد بازنگری قرار بدیم. ایشون به صراحت اشاره کرده که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 برخی از فرماندهان سپاه بر دهانشان مهر زدند و حاضر نشدند که در جریان مقابله با اعتراضات شرکت بکنند. علاوه بر این، آقای سعیدی تأکید کرده که باید بررسی بکنیم که چرا این فرماندهان سپاه در قضایایی مثل ماجرای بنی صدر، نهضت آزادی، ماجرای منتظری، اصلاح طلبان و اعتراضات سال 88 از رهبر جمهوری اسلامی اطاعت نکردند.
و روزنامه اعتماد گزارشی داره در مورد کاهش متوسط سن زنان تنفروش در ایران.
اعتماد گزارش داده که حبیب الله مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در جریان میزگردی با عنوان بررسی آسیب‌های اجتماعی پدیده زنان خیابانی اعلام کرده که سن زنان تنفروش در ایران سال به سال کاهش پیدا میکنه و دلیل اصلی تنفروشی برخی از زنان رو هم این مقام سازمان بهزیستی فقر در درجه اول اعلام کرده و تعارضات خانوادگی رو هم به عنوان دلیل دوم معرفی کرده. ایشون در این حال گفته ما در سال 90 هم آمارها و بررسی هایی که انجام دادیم فقر دلیل اصلی تنفروشی برخی از زنان بوده و گزارشی هم درباره فرار دختران از خانه منتشر کرده که در این اظهارات هم به نوشته روزنامه اعتماد نیروی انتظامی اعلام کرده که فرار از خانه به دلیل تنش، آزار جسمی و جنسی افزایش پیدا کرد.
روزنامه تهران امروز انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در فیلم ها رو مد نظر قرار داده و روزنامه جام جم از تشکیل قرارگاه مقابله با گرانی در دولت نوشته.
روزنامه تهران امروز خبر داده که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه در اظهاراتی از نمایش صحنه‌های خوردن مرغ در فیلم‌های تلویزیونی انتقاد کرده و گفته که این فیلم‌ها وقتی که در تلویزیون صحنه‌های خوردن مرغ نشون داده میشه، عده‌ای از مردم در ایران توان خرید مرغ رو به دلیل گرانی بیش از اندازه مرغ ندارن و این موجب میشه که این افراد با مشاهده فاصله طبقاتی خودشون چاقو به دست بگیرن و اونطوری که فرمانده نیروی انتظامی گفته حق خودشون رو از پولدارها بگیرن که به گفته اسماعیل احمدی مقدم این موجب افزایش جرائم در ایران شده. همزمان روزنامه جامعه جمع خبر داده که دولت آقای احمدی نژاد یک قرارگاه برای مقابله با گرانی تشکیل داده که در این قرارگاه معاون اول آقای احمدی نژاد، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند و قرار است که قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و لبنیات رو کاهش بدن.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. تو ماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. یه روز دیگه گپی از پارانویاهای خودمون و دیگرون میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان میزبان رادیو فردا بمونیم. بعضی هراسا مشترکن، حالا فرقی نمیکنه چه بین ملت‌ها چه بین دولت‌ها. دلیلش هرچی است به کنار، این هراسای مشترک گاهی نشون دهنده شباهت‌های فکری و ذهنی آدما یا حکومت‌هاست. دومای روسیه اعلام کرده فهرستی از اون چیزی که اسمش رو مامورای سازمان‌های خارجی گذاشته تهیه میکنه. شاید یه چیزی شبیه دستای پنهان کشورهای خارجی یا مثلا نیروهای برانداز، یا اصلا شاید هم منظورش یه چیزی شبیه جاسوس. ممکنه مثل من با دیدن این خبر اولش فکر کنین واقعا منظور جاسوساییه که مثلا با گذرنامه‌های جعلی یا مثلا با گذشتن یواشکی از مرز وارد خاک روسیه شدن و زندگی مخفیانه‌ای دارن و مثل تو فیلم‌ها یواشکی خرابکاری می‌کنن و در میرن. ولی منظور دومای روسیه اینجور آدما نیست، دست کم تو این فهرست جدید. نماینده های مجلس روسیه میگن این فهرست سازمان های غیر دولتی یکی از کمک های خارجی استفاده میکنن. مثلا از سازمان های دولتی یا غیر دولتی خارجی پول میگیرن برای فعالیتشون، چیزی که بین خیلی از سازمان های غیر دولتی کوچیکتر تو جهان رایجه، به خصوص تو کشورهای فقیرتر یا کشورهای در حال توسعه. این تنها راهه، در واقع این تنها منبع مادی برای خیلی از سازمان‌های غیر دولتیه. تشکیل شبکه‌ای از رابطه‌های سازمانی بین سازمان‌های مختلف و بین‌المللی. اگه این قانون جدید دوما به اجرا گذاشته بشه، سازمان‌های غیر دولتی که کمک‌های خارجی می‌گیرن باید هر 6 ماه به 6 ماه از دولت مجوز فعالیت بگیرن. برای سازمان‌هایی که با کشورهای خارجی همکاری‌های مشترک دارن و این قانون رو رعایت نمی‌کنن هم جریمه و زندان و محروموم شدن در نظر گرفته شده. در ضمن این سازمان‌های غیر دولتی باید تو تمام اون چیزی که منتشر می‌کنن از جمله تو اینترنت اعلام کنن که مأمور خارجی هستند. مثلا کنار اسم سازمان غیر دولتی کشاورزان خابروفسک اولیا بنویسن مأمور خارجی. یه وقتی ملت راحت دور هم جمع می‌شدن، به موهاشون گل می‌آویختن، جهان رو یه شکل دیگه می‌دیدن. یه چیزی شبیه این آهنگ. سان فرانسیسکو از سکات مک‌کنزی.
خداحافظی. سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم، باز هم با هزار امید و آرزو از شما جدا میشیم. هزار آرزو برای اینکه روزی پر از شادی و امید داشته باشید و هزار امید برای اینکه فردا صبح رأس ساعت 7 شنونده رادیو فردا باشید، شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا باشید و در تمام طول روز ما را همراهی کنید. تک تک ما در رادیو فردا برای تک تک شما بهترین ها را آرزو داریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. خدا نگهدار یک یک شما باد. تا نوبتی دیگر.